کشور و به اصطلاح به صنعت میتونه لطمه بزنه، بتونیم با دوستان رسانه‌ایمون واقعیت ها را بهتر منعکس بکنیم، افکار عمومی انتظاراتی از امثال بنده به عنوان واسطه بین مسئولین بخش صنعت هوایی و مردم دارند، اونام که اونا به هر حال مسئولیتشون اونم سنگینه، بتونیم با هم دیگه این همکاری داشته باشیم تا از این وضعیت عبور بکنیم. اونچه که مهمه اینه که من چه جایگاهی دارم، رسانه چه جایگاهی داره. گاهی اوقات از ما میخواستن که ما نظر بدیم در رابطه با این که حالا وضعیت این ویروس چه شکلی هست. من اینو میفهمیدم که سازمان هواپیمای کشوری و سازمان جهانی بهداشت، هم تو دکتر بهتر میدونن، عضو به اصطلاح سازمان ملل هستن هر دوتا، و باید وقتی بحرانای این شکلی ها باید دقیقا بر اساس انکس های 19 گانه باید سازمان هواپیمای کشوری باش برخورد میکرد. یکی از این انکس ها مربوط به همین وضعیت هست. الان که این مشکل پیش اومد، من سریع میدونم که حالا من که منظورم به بخش هوایی و صنعت میدونه که اینجا من اظهار نظره به اصطلاح پزشکی و درمانی و بهداشتی هستن نداشته باشن در رابطه با پرواز ها صحبت بکنم، و محور اصلی به اصطلاح این موضوع وزارت بهداشت قرار بدن. به همین خاطرم تا این اتفاق افتاد به یاری خدا تمامی دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت دادن تا اونجایی که ممکن بوده و توصیه شده به بخش هوایی در سه بخش، که یکی هم فرودگاه ها، یکی دیگه شرکت های هواپیمایی و آموزش نیروی انسانی بوده، همگام با هم این موضوع پیش بردیم. اون قضاوت هایی که گاهن می شد که خیلی هم تو فضا مجازی شاید هم بهش من پاسخ دادم این موضوع، حالا یه جمله اشاره میکنم که در رابطه با این که این ویروس توسط چه شرکتی اومده، چی اومده سر، و قضاوت درستش توسط به صلاح وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی اون باید قضاوت میکنه این موضوع.
اگر مثلا اون قضاوت، چون این بحث رو مطرح کردین میپرسم، اگر اون قضاوت واقعا مبتنی باشه بر این که اون شرکت هوایی مقصر بوده و تقصیر داشته در این رابطه توی رعایت پروتکل ها و توی رعایت الزامات، شما برخورد میکنید؟
نه ببینید این طور نیست اصلا. من بخوام بگم جزه مثلا
من میگم اصلا فرض محال،
حالا این فرض محالم خیلی خوش آینده این نیست که حالا که اینقدر به اصلا حالا به ناحق قضاوت شد بخوام بهش بپردازیم. من به نظرم شرکت هواپیمایی وظیفش خیلی مشخصه، خیلی قانونمنده، برخلاف اون چی که تو فضای مجازی گفته شد، و از این خطاها اون نمی کنه، بدون مجوز نمیتونه بپره، این مجوز نداره، قطعا با برنامه این کار را انجام میشه و با نظارت انجام میشه، امکان نداره این اتفاق بیفته. مضافاً به این که ما پروازهای کانکشنی خیلی داریم، پروازهای غیر مستقیم خیلی داریم، و قضاوت قبل از اینم مشخص شده که توسط به اصطلاح یکی از اونطور که وزیر محترم بهداشت هم اشاره فرمودن، اینکه توسط یکی از بازرگانان در باب یکی از پروازهای غیر مستقیم این اتفاق افتاده. حالا مبادی ورودی بیشتری هم داریم، این همه پروازه که شرکت‌های هواپیمایی به اصطلاح کشورهای همجوار هم داشتن پروازه، نمیشه اینطوری که قضاوت کرد، و این قضاوتش با سازمان هواپیمای کشوری نیست.
خیلی متشکر خانم جعفرزاده. خانم یادگاری، آقای جعفرزاده آشپزیشون خوبه، بلدن؟
آشپزیشون هم بله خوبه.
چی؟
آشپزیشون یعنی که آقای جعفرزاده یه وقتا من
مثلا بریونی میتونن بزنن؟
بریونی یا نه؟
خب
ولی شده خیلی اتفاق پیش اومده که تو خونه من غذا رو پختم، آماده بوده، اومده، رسیده، بهش گفتم مثلا یه روب صبر کن یه میوه ای چیز بخور تا غذا آماده بشه، ولی همون موقع برداشته تخمق بخت خورده، یعنی یه جوری منتظر نمونده تا غذا آماده بشه، یعنی فاصله ای هم نبوده تا آماده شدنش. ولی خب
خیلی توی این مورد شوخی نداره.
نه
خانم یادگاری شغلتون چیه شما؟
من فرهنگی بودم، امسال تازه بازنشسته شدم.
خب به سلامتی، تبریک میگم بهتون. خواهش میکنم، و معلومه چه محدودیه؟
7 سال از 31 سالی که کار کردم.
31 سال؟
بله تقریبا 7 سالشو معلم بودم، دبیر بودم، بعدش دیگه معاون مدرسه بودم. بیشتر سالای خدمتم هم تو منطقه 10 تهران کار کردم.
منطقه 10 میشه محدوده
بله، از این طرفش از نواب میاد تا این ور، از سر آزادیه تا آخرش خیابون قزوینه، اونورم از نوابه تا نواب میشه
پایینش
میشه شهیدا، این طرف که میشه منطقه 9.
من جغرافیا بلدم که به من نگاه نکنه کمک نمیتونم.
شما که باید جغرافیتون خوب باشه. هاشم فرزاده
مکه خلبان نیستم که متن همون خوایا به صورت آناتومی میتونم تعریف کنم و هرچی که مسئولین صنعت گفتن بتونم اونا به رسانه ها منتقل بکنم به نحوی شایسته.
بله، کوچکترین منطقه تو تهران منطقه 10ه.
منطقه ده
کوچکترینشه که از اون ورش نوابه، این ور خیابان شهیدا میشه، از اون ورم قزوینه تا این ورم آزادی،
خیابان آزادی، میدون آزادی.
نه میدون آزادی،
خیابان آزادی.
خیابان آزادی،
آره، میشه خیابان آزادی. در واقع شمالش میشه خیابان آزادی.
بله، جنوبش میشه خیابان قزوینه.
جنوبش میشه خیابان قزوینه
که پایینش منطقه 17
که میشه منطقه 17. غربش میشه نواب.
بله، شرقش هم میشه خیابون شهیدا، من فکر کنم، البته اینا دقیق حضور ذهنم،
حالا من اون خیابون رو دقیقا یادم نمیاد کدوم خیابونه، ولی خب ممنونم از توضیحی که دادی.
خیابونه گیر نکنه، خیلی
تو خیابونه گیر نکنه.
نه ترافیک نیست که.
آقای جعفرزاده شما چی خوندین قربان؟
من علوم سیاسی خوندم، دیپلمم اقتصاد مال قدیمه.
متولد چه سالی هستین؟
من 41.
41.
بله.
خب
شهریور 41.
1340.
بله. خب البته اگه درست باشه این شناسنامه، چون بابام از این قدیمی ها بوده اینا، بعد رفت یه 10-12 تا شناسنامه گرفته و بعد گفت من دیگه فکر میکنم 10-12 تا به چی گیرم بیاد، یکیشو دادن به من، حالا نمیدونم کدومش درسته، حالا پنابر خدا حالا عطور شد. یعنی بعدی میگن که حدود این سال هستی، به خاطر همین هم نمیتونستن جشن تولد درسته برای من بگیرن.
البته
رو هوا دست جشن تولد میگرفتن برای اینا بعضن. حالا
شما درسته، خواهرای
بزرگترش
ممکنه که
یه دفعه اتفاقا یه خاطره بود، من رفته بودم یه
الان خواهر شوهربازی در آوردیم یادگاری، یعنی زن برادر بازی.
بله زن
که رفتم یه گفتن باید برای این جای گزینش اینا باید برید دو تا سوال جواب بدید، دو تا سوالشون حالا چیزم بود، کلیشه‌ای هم بود، آماده بود اینا باید جواب میدادیم. بعد گفت حالا اسم خواهر دا بگو، وقت من تو قبلا یه چند تا سوال تیز و توندم جواب داده بودم و اینا، خدا رحمتش کنه ده اینا خیلی آدم مهربونی هم بود، ولی انتظار داشت از من که من خیلی حرفش بشنم، ولی الان نیستین که میگم اون اوایل. بعد گفت اسم خواهر چیه؟ گفتم من بعد برم زنگ بزنم بپرسم. وقت بعد این فکر کرد که من این اشتباه میگم، گفتم به خدا درست میگم، اینا تعدادشون زیاد بودن، باید من بپرسم اسمشون کدوم یکیه، من رو همین اسما که معروفن صدا میزنم و میگم که مثلا چی، برم به یکشون بپرسم که شما شناسنامه کی مالی کیه، با همین کاری که بابام کرده بود که رفته بشه شناسنامه زیاد گرفته بوده، اینا یک یک شده به اینا، ما قدیمی بودن.
یعنی یه سری
ناراحت شد، بعد فهمید درست میگم، پرسیدم ازشون گفتم اینان میگن،
یعنی پدر شما رفته بودن یه سری شناسنامه گرفته بودن، حدس زده
پدر من تنو، نه معمولا تو منطقه قبلا این کارو میکردن اینا، گفتم حالا که شناسنامه ای اومده
خود اصفهان بودن
نه من اطراف اصفهان، من دهاتی هم ایشون شهریه. بله
کجای اصفهانی شما دقیقا؟
اطراف اصفهان، من مال قهدرجان اصفهان هستم،
بالاتر از فلاورج. و خانم یادگاری قصه ازدواج شما چیه؟
قصه
نه، ازدواج کردیم دیگه.
چقدر ناراحت شد آقای جعفرزاده.
نه ناراحت نیستم،
نه یه دفعه دستو زدیم
خیلی این درد سر الان نداشت،
راحت تر
بود. بله، سال 63 بود که همه حال و هوای و بالاخره انقلابی داشتن و مردم مثلا خودمون احساس میکردیم نباید جشن نگیریم، مثلا مهریه نگیریم، بریم مثلا
مهریه‌تون چند تا
ساده بگیریم، مهریه حضرت فاطمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم نقیپور. قصه ازدواج شما رو بشنویم.
قصه ازدواج ما با نقطه شروع شد.
نقطه کجا گذاشته شد؟ سر خط بود؟
نه، اختلاف فامیلی من و همسرم یه نقطه است.
آره، من اتفاقا یعنی شما گفتین نقیپور، من گفتم شاید مثلا من فامیل آقای تقیپور رو اشتباه گفته باشم.
خیر، ما هر دو دانشجوی کرمان بودیم و
اصالتا اهل کجا هستین شما آقای تقیپور که تکلیفمون باشون مشخص؟
نه، تکلیف مشخص نیست.
خب
من کجایی هم؟
لاهیجان دیگه.
نه، لاهیجان ولی اون لاهیجانش خب فکر میکنیم نیست.
آها، یه لاهیجان دیگه است.
لاهیجان رفسنجان هستن ایشون. رفسنجان کرمان.
یه دونه لاهیجان توی استان کرمان.
از محله های بله.
خب نمیدونستم.
خب
آره ممنونم.
من هم اصالتاً همدانی هستم.
همدان.
بله.
و هر دو دانشجوی کرمان بودیم.
هر دو دانشجوی دانشکده پرستاری بم بودیم و خب سر کلاس اساتید که حضور غیاب میکردن به اسم من که میرسیدن اول یه لبخندی میزدن و بعد اسم منو میخوندن. بعد من کم کم متوجه شدم که خب یک آقایی هستن توی دانشکده که فامیلیشون خیلی
یه نقطه بیشتر
هست.
داره
حالا با پیگیری هایی که خودشون کردن و از طریق معاونت دانشکده از من خواستگاری کردن.
خب از طریق معاونت دانشکده؟
بله بله. و خواستگاری ما
چرا آقای تقیپور معاونت دانشکده سختش کردی؟
اشتباه دیجای شروع میشه دیگه. یکی از خودش شروع میکنی که از معاونت شروع میکنی.
شما رو رفتین سراغ معاون؟
خدمت شما عرض کنم که من دانشجوی سال
یه مقداری رفیق‌تر باشین با میکروفون.
من دانشجوی سال 77 بودم.
ورودی 77.
ورودی 77 بودم. خانم سال 80.
خب 3 سال
بعد. آره دیگه، یک کلاس زبان بود دانشکده، همون کلاس با هم می‌رفتیم. تقریبا از همون شروع شد.
آره.
چون میخواستم خیلی رعایت کنم اون موقع، گفتم که بذار خواستگاری کنم بذار. دیگه این شد که یه خانم برهانی داشتیم که خدا حفظش کنه، ایشون الان تا الان فکر معاون دانشگاه پرستاری بم هستن
همچنان
همسرشون. بله دیگه، از طریق ایشون خواستگاری کردید دیگه.
و خانم نقیپور معاون دانشگاه شما آقای تقیپور یه مقداری سخت نبود؟
چرا، خب برای خودم عجیب بود. معاون دانشگاه منو خواستن دفترشون و به من گفتن که خب یک آقایی از شما خواستگاری کرده، بعد از من خواستن که تو خونه خودشون، خب چون هر دو در واقع دانشجوی شهر دیگه بودیم، ما رو دعوت کردن منزلشون و اونجا با هم صحبت کردیم. خونه رئیس دانشکدهمون در واقع.
خونه رئیس دانشکده.
بله.
چه رئیس و معاون پایه‌ای داشتین؟
بله. اونم
زن شوهر.
زن شوهر.
آره همونو دارم میگم دیگه، خانم نقیپور گفتن.
استاد عباسده رئیس دانشکده پرستاری شهید بهشتی بود چند وقت پیش.
آدم
باحالی. آقای دکتر بوشان هم تایید میکنم. یه جمله عاشقانه.
مواظب خودت باش.
مواظب خودت باش.
مخصوصا این روزا.
مخصوصا این روزا. آره واقعا خیلی مراقب باشی.
میلرزه دلم تو صدا میزنی، تو عشق منی، تو جون منی، کنارت غروب دیدنی تر میشه، به عشقت همه وقت من سر میشه، از این زندگی راضیم پیش تو، من ازش میگم آخرش میشه تو، به هم ننمیگیم تو هیچ مسئله، تو این عاشقی هر دو گفتیم بله، من هرچی که گفتم تو گفتی بله. همیشه دلم بیقرار تو هم. همه دل خوشیام کنار تو هم. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، چقدر قلبای ما به هم نزدیکه، چقدر خوبه که تو پیشم هستی که. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. نشونم دادی چه حسی به قلب دیوونم دادی، همه هنگ شدی با دل عاشقم، میخوام حرفمو توی چشمت بگم، بذار دست تو روی قلبم ببین، بارم میزده واسه تو بهترین، همیشه دلم بیقرار تو هم. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، چقدر قلبای ما به هم نزدیکه، چقدر خوبه که تو پیشم هستی که. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم، همراهان ارجمند سقف و ستون. آقای تقی‌پور
جان
میگن بیا جلو، من از اینجا شنیدم. این روزا خیلی کارتون سنگینه نه؟
البته که بیمارستان دکتر مسیح دانشوری کلن مرکز بیماری ریویه، یعنی ما همیشه با این موضوع به قول معروف تنگی نفس و سرفه و تب و اینا بودیم و هست. ما چند سالی که این آنفولانزا به شکل اشپانرمان اومده همیشه درگیر این بیماری ها بودیم و همیشه سرمون شلوغ بوده از این لحاظ، چون تنها مرکز ریوی ایران هست، به تب مراجعاتش هم از همه ایران زیاده، سرمون شلوغ بوده. ولی این شرایط کرونا که از 16-17 روز پیش اومده حسابی درگیر کرده همه سیستم. بیمارستان از تاریخ یکم تخلیه شد برای بیماران کرونایی و تعداد مراجعین ما تا بیش از 100% یا 200% بورژانس بیشتر شده و یه چیزی شده که اصلا خودمونم باورم نمیشه. قد
مراجعه، یعنی مثلا داشت. روزی چند تا مراجعه کننده داشتین، الان چند تا مراجعه کننده دارین؟ میانگین
نباید اینجا بگم.
میانگین
میانگین مثلا ما 60-70 مراجعه داشتیم به اورژانس به غیر از درمانگاهامون، الان شاید 300-300 خورده یا شاید بیشتر مراجعه داریم،
یعنی تقریبا میتونم بگم 5 برابر شده. و حالا ما این صحبت‌ها رو که داریم می‌کنیم می‌خوایم گوش‌ها حساس‌تر بشه، مسئولان خیلی بهتر بشنون و خیلی بهتر پیگیر باشن، از یه سمتی مردم بدونن چه اتفاقی داره می‌افته. اینکه الانی که مدرسه‌ها تعطیل شده یا علی از تو مدد بار سفر رو ببندیم بریم جاده شمال، بریم گیلان، بریم مازندران، بریم چه میدونم گلستان، بریم نمک آبرود، بریم دماوند، بریم فیروزکوه، حالا همین تهران خودمونم بگیم، اصلا اتفاق خوبی نیست و خیلی خیلی فاجعه است و خیلی هم سخته. توی این اتفاقایی که داره میفته، خب این افرادی که به شما مراجعه میکنن به اورژانس چند درصدشون واقعا علائمی که دارن علائم واقعی کرونا ویروسه و چقدرشون اونهایی هستن که از شدت ترس دارن میان سراغ شما؟
یعنی متاسفانه جای بیزاد شده که مردم اصلا چند دسته شدن. یه عده به قول شما همچنین تعطیل میشه سفر به شمال، که واقعا به قول ارنز وزیر بهداشت همشهد میشه گفته بود من اصلا گلمندم، این اصلا خستگی رو تو تن سیستم درمان میذارن با این کارشون و خیلی 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 کار بدی، اصلا نمیشه باش حد تعیین کرد. یه عده اینجوری هن، یه عده واقعا خیلی خوب تو خونه میمونن، بیرون نمیان، واقعا مراعات میکنن اون نکاتی که از صبح تا شب تلویزیون و پزشکا دارن میگن رعایت میکنن، خیلی خوبن. یه دم وسواس زیاد دارن اصلا، مثلا ما مراجعینمون خیلیشون اصلا علائمی ندارن، یا مثلا داره چکاپ میاد توی مرکزی که بیمار کرونا بستریه، خب اینا ممکن اصلا درگیر کنه آدمو
نداشته باشه، ممکنه
درگیر میکنه بر 100%. یعنی مردم باید یکم با آگاهی بیشتری برخورد کنن با این موضوع تا بتونن سیستم این اپیدمی رو، این همگیری رو جمعش کنن، ولی متاسفانه یکم همکاری کمه تو همه زمینه‌ها. یعنی میاد علام خیلی ساده، بعضی اصلا میام چکاپ کنن، اصلا این اصلا به قول قابل هضم نیست چکاپ توی مرکز کرونا شما که علائم نداری.
یعنی چی؟
اصلا قابل قبول نیست، نمیشه به قول معروف به هیچ دیدین به این موضوع مثبت نگاه کرد. میگم که باید مردم به قول معروف آگاه باشن، نه اونجوری باشن برن مسافرت با این همه تاکید که نرین، نه اینجوری باشن که با چکاپ بیان بیمارستان. اگر مردم یکم رعایت کنن با کوچکترین علائم بیمارستان نیان و با کوچکترین تعطیلی مسافرت نرن، میشه این موضوع رو زودتر از همونی که آقای دکتر گفتن جمعش کرد.
چند تا نکته وجود داره. آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خب به زعم من کار خیلی سختی رو آغاز کرد، جایگزین یکی از محبوب ترین وزرای کابینه دولت دوازدهم شد و به جای دکتر قاضی‌زاده هاشمی قبول مسئولیت کردن. همین مسئله خودش واقعا کار ایشون رو سخت میکرد به قدر کافی. این چند وقت از مثلا 30 بهمن تا همین امروز رو اگر سیر مصاحبه های آقای دکتر نمکی رو ما ببینیم و یه بار حالا برش های تصویری خدمت شما عرض بکنم، مصاحبه های ایشون رو در بیاریم بذاریم کنار هم دیگه و یه مرور مثلا چه میدونم 2 دقیقه‌ای بکنیم توی این 17-18 روزی که کشور درگیر بود، آقای دکتر نمکی هم وارد خدمت شما عرض بکنم که این ماجرا شدند، قشنگ مشخصه آقای دکتر نمکی به شدت پیر شده. واقعا یعنی بخوام ساده بگم واقعا پیر شده و این استرس و این فشار روانی که توی این مدت تحمل کردن کاملا مشخص و مشهوده. حتی مثلا آقای دکتر جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت توی این فاصله چند روز گذشته پدرشون فوت کرد، ولی فقط در حد این که مثلا چه میدونم یک پست اینستاگرامی بذارن، یک اعلان وضعیتی بکنن، این کار رو انجام دادن. بلافاصله بعدش از مثلا بامداد حالا چند روز پیش که این اتفاق افتاد، فکر میکنم جمعه گذشته بود که این اتفاق افتاد، بامداد شنبه در واقع جمعه شب که این اتفاق افتاد، ایشون از 9-10 صبح شنبه دوباره کار اطلاع رسانیش رو شروع کرد و کار در واقع وظیفه سازمانیش رو پیش برد. یه مقداری آماری در مورد کرونا ویروس و اتفاقهایی که توی این مدت شما خودتون مشاهده های شخصیتون بوده توی بیمارستان بپردازیم بهش؟
اگه بخوایم آماری نگاه کنیم،
از هر چند مراجعه کننده به شما یک نفر قطعا خدمت شما عرض بکنم که مبتلاست.
این من با آقای دکتر ناجی که مسئول واحد ویروس‌شناسان صحبت میکردم، تا چند روز پیش تقریبا 30-35% نمونه های ما مثبت بود، نه از هر 100 تا 30 تا 35 تا قرماست. ولی متاسفانه توی چند روز دوباره به این بر آمار بیشتر شده، از نمونه هامون فروش 40-42% مثبت.
این فقط یک بیمارستان ماست.
خب بیمارستان نمونه از جای دیگه هم میارن چون مرکز ویروس شناسی ما فعال هست.
آها، یعنی آماری که شما دارین میگین یه جورای آمار ملی ماست.
نمیتونم بگم آمار ملی، ولی خب
نزدیک نظر بله. خب مردم حواستون باشه، خیلی راحت، خیلی سریع منتقل میشه، خیلی سریع میتونید با یک کسی که ناقل بوده در ارتباط باشید، خودتون خیلی سریع میتونید ناقل باشید برای دیگران. و واقعا این پروسه پروسه سختیه، خیلی پیچیده است. آقای تقی‌پور، چند روز پسرتون رو ندیدید؟
خدمت شما عرض کنم که روز اول که گفتم من جمعه بخدش داشتم بردمش خونه یه پدر بزرگش، آب سرد دماغم، یعنی از ترس این که بچه‌م درگیر نشه، چون بالاخره خودم باید سر کار برگردیم با همه مراعاتی که ما میکنیم و بچه‌هامون و تأکیدی که همه سیستم میکنه که حفاظت شخصی انجام بدن مقابل این ویروس. روز اول بردمش دیگه، برخلاف میلون واقعا خیلی هم مادریه، خیلی مادریه پسر 13 سالش.
خدا حفظش کنه،
سلامت باشه. بعد ما اون هفته اول که بودیمش، جمعه هفته بعدش رفتیم یه مقدار وسیله براش بودیم، از دور از فاصله 2-3 متری دیدیمش، هرچند خواست بیاد ما رو بغل کنه نذاشتیم. بعد گذشت دوباره دیروز که جمعه بود، دوباره که ما رو وسیله مسیر براش بردیم و دیدیمش، ولی نزدیک نذاشتیم بشه که
کاملا از یه فاصله دور.
آره، ممکن منتقل بشه.
خانم دکتر ایوبی، شما این روزها چی کار میکنید و اوضاع احوالتون چه شکلیه؟
من کار همیشگیمو دارم، بیمارستان باید بریم، فقط دختر من امسال سال آخرشه و کنکور میخواد بده.
کنکوریه؟
بله. و الان تعطیل شدیم تو خونه، یه مقدار ناراحته، هم درساشه هم نگران ما هست و بیشترم نگران پدرشه، یعنی همش میگه که نگران بابام، میگه پس نگران من چی؟ میگه نه تو زیاد با کرونا ممکنه سر کار نداشته باشی. ولی خب ما زندگی معمولمون رو داریم، ولی همین نگرانی وضعیت بیمارستان.
توی بیمارستان شما، توی بیمارستان محک هم همین شرایط وجود داره؟ این مراقبت ها ببخشید خانم تقی‌پور، خانم نقی‌پور محک بودن شما؟ نفهمیدین
کدوم بیمارستان؟ امید هستن.
بیمارستان امید
و بیمارستان کودکان تهران. اونجا یه مقدار تو بیمارستان امید خب مریضا کلن یه مقدار کمتر شد. مریضای منم خودم اغلب با من تماس میگیرن، شمارم اغلب مریضان دارم. مواردی که فقط اورژانس و مریض بد حاله توصیه میکنم که بیان برای معاینه، بقیه موارد تا اونجایی که بشه راهنمایی میکنم که به مراجعه نکنن و میتونم یه مقدار مواردی رو توصیه‌ای که لازمه بهشون بکنم که از خونه خارج نشن و یه درمان رو در خونه انجام بدن. ولی خب بعضی از موارد دیگه خیلی شدیده که باید مراجعه کنن و البته با همه احتیاط و رعایت موازین بهداشتی.
این رعایت موازین بهداشتی آقای دکتر پژهان قطعا برای شما یه پروتکل های دیگری داره نسبت به افراد عادی، درست میگن؟ سخت گیرانه تره.
ببینید چند قسمت میشه. یکی موقعی که خودمون درگیر هستیم برای دیدن بیماران، میگم البته من از روزی که این مشکل توی بیمارستان شروع شد ما تمام بخشا رو تعطیل کردیم، من جمله بخش جراحی توراکسمون که یکی از خودمون تعریف کنم شاید بهترین بخش آموزشی جراحی قفس صدری باشه تو ایران، بخش کلن تعطیل کردیم، مریضا رو فرستادیم اورژانسش عمل کردیم سری بغیر فرستادیم، ظرف چند روز بخش خالی شد. ببینید بسته به برخوردتون ما سطح بندی کردیم توی بیمارستان، یعنی یک اگه من که نشستم توی اتاقم تو واحد درمان، خب بله خیلی مریضا هم رو مریضا میان اونجا کارشون را میندازم، راهنماییشون میکنم، مشکلاتی دارن در خدمتشون هستم، خیلی وقتا من و بقیه اعضا همکاران تو واحد درمانمون ما خب یه دونه ماسک کفایت میکنه، یعنی هندراب دستمون بشینیم ماسک داشته باشیم. بعد وقتی میری توی اورژانس، توی بخشا، تو آی سی یو کسی که بچه که تو آی سی یو هستن حتما خیلی فیلم دیدین از اونجا تو فاز مجازی، بچه اورژانس اونه که مستقیم با مریض سرکار دارن، تو هر لیولی نه اینا حتما ماسک 95 میخوان، لباس میخوان، شیل میخوان، پوشیدن اینهای